ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. مقام های آمریکایی میگویند مذاکرات هسته‌ای به نقطه تصمیم گیری نزدیک شده است. جو بایدن میگوید قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو آمریکا معرفی کند. و دانشمندان دانمارکی میگویند گونه جدید سویه اومیکرون عفونی تر از گونه اصلی است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مذاکرات هسته‌ای با تهران به مرحله گرفتن تصمیمات سیاسی رسیده است. این مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود درباره احتمال مذاکره مستقیم دیپلمات‌های تهران و واشنگتن گفت که با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده برای دستیابی به نتیجه و حساسیت تصمیم‌هایی که باید گرفته شود، این که فرصت از جمله به دلیل عدم گفتگوی مستقیم از دست برود باعث تأسف خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح شده است که رئیس جمهوری فرانسه روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خواستار رویکرد مثبت تهران برای شتاب گرفتن مذاکرات هسته‌ای در وین شد. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، پس از 35 روز به اعتصاب قضایی خود پایان داد. سعید دهخان از وکلای آقای بریر در توییتر خود با اعلام این خبر نوشته است که این زندانی با از دست دادن 13 کیلوگرم به درخواست خانواده و وکلایش دست از اعتصاب برداشته است. فیلیپ والنت، وکیل بنجامین بریر، روز سه‌شنبه 5 بهمن اعلام کرد دادگاهی در مشهد این گردشگر فرانسوی را به اتهام جاسوسی و 8 زندان محکوم کرده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتوی ایالات متحده معرفی کند.
Qatar is a good friend and reliable and capable partner, and I'm notifying Congress that I will designate Qatar as a major non-NATO.
آقای بایدن در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با اشاره به اهمیت روابط راهبردی واشنگتن و دوحه گفت به کنگره اطلاع خواهد داد که قطر از این پس در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیستند اما روابط همکاری راهبردی با ارتش ایالات متحده دارند. تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان ایران روز دوشنبه پس از 2 در سراسر کشور برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران در روز دوشنبه اعلام کرد در حاکمیت گوش شنوایی برای شنیدن صدای اعتراض وجود ندارد. در این قطعنامه آمده است که اجرای احکام زندان، ادامه بازداشت‌ها و پرونده‌سازی و احضار ده‌ها فعال صنفی از تهران تا مریوان نشان از آن دارد که جواب حاکمیت به مطالبات مشت آهنین است. در این ارتباط مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
در خیابان و فریاد زدیم این حق ماست، هر کس بخواهد این حق را از ما بگیرد به شیعه های گوناگون در برابرش خواهیم ایستاد و او را به زانو در خواهیم آورد.
حرف‌های رسول بداغی، بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در تازه‌ترین تجمع فرهنگیان شهرستان کرج. آقای بداغی در حالی در این تجمع حاضر شد که هفته گذشته به دادسرای اوین احضار شده بود. تجمعات روز دوشنبه آموزگاران ایران که در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پس از 2 تحصن و اعتصاب در سراسر ایران برگزار شد، به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان بزرگترین اجتماع اعتراضی این صنف در 6 اخیر است.
هم به لحاظ تعداد در واقع شهرهای شرکت کننده و هم به لحاظ گستردگی جمعیت تقریبا یکی از باشکوه ترین تجمعات در طول 6 گذشته بود، به ویژه جمعیت گسترده‌ای که در اصفهان و شیراز حضور داشتند.
رئیسیه دروغگو، رئیسیه دروغگو.
تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده از حضور گسترده معلمان و فرهنگیان در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرهای ایران خبر می‌دهد. در حالی که جمهوری اسلامی خود را برای برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب 57 آماده می کند، فرهنگیانی که از شرایط نابسامان اقتصادی و تبعیض‌های صنفی به سطوح آمدند، دولت و مجلس را خطاب قرار می دهند. دولت خیانت می کند، مجلس خیانت می کند. تجمعات روز دوشنبه با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در بسیاری از شهرها همراه بود. از جمله در شیراز که نیروهای امنیتی از ساعات اولیه صبح و با هدف جلوگیری از برگزاری تجمع در خیابانها حضور داشتند. با این حال تجمعات شیراز در گسترده ترین شکل ممکن برگزار شد، هرچند ساعتی بعد گزارش ها از بازداشت شدن 3 معلم در این شهر به دست ماموران امنیتی حکایت داشت.
فشارهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان بسیار زیاد بوده. قبل از تجمع احضارهای زیادی صورت گرفته بود.
معلمان ایران نسبت به موارد متعددی معترضند، از جمله عدم اجرای همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی، عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان و بازداشت معلمان و پرونده سازی علیه فعالان صنفی. با این حال مقامات حکومتی نه تنها پاسخی به این مطالبات ندادند، بلکه به نظر می رسد با تهدید و بازداشت فعالان صنفی قصد سرکوب اعتراضات را دارند. اعتراضاتی که به گفته محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ادامه خواهد داشت.
تا زمانی که مجلس و دولت به مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته پاسخ نده، باید انتظار ادامه و تداوم این تجمعات رو داشته باشیم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران 2 میلیون بشکه میعانات گازی را به ونزوئلا ارسال کرده و این محموله در حال تخلیه و تحویل به شرکت ملی نفت ونزوئلا است. شرکت ردیابی نفت کشکا تانکر ترکرز هم همزمان گزارش داد که این نفتکش ایرانی که با نام استالا روز دوشنبه به ونزوئلا رسیده، از ماه گذشته که ایران را ترک کرد سیستم ارسال سیگنال خود را خاموش کرده بود. از بهزاد احمدی نیا کارشناس انرژی در مورد این محموله جدید و تفاوت آن با زنجیره محموله‌های پیشین سوخت ایران برای ونزوئلا پرسیدم.
سریای قبلی بیشتر یه حالت آزمون و خطایی بود، یعنی اول ایران شروع کردش با یک کاروانی از نفتکش ها که ببینه واکنش آمریکا و کشورهای غربی چی هستش، ببینه میتونه این کار رو انجام بده یا نه، و در این حال یک مانور تبلیغاتی سنگینی رو شروع کردش و به انجام رسون، چه برای خودش چه برای ونزوئلا، و نفتکش های کوچک رو فرستاده بود که اگر در راه به هر حال مسئله پیش اومدش خیلی هزینه ها سنگین نشه. دیدیم که در سریای قبلی به هر حال چند تا از نفتکش ها هم مصادره شد، بنزین ها رو بردن آمریکا و فروختن، اما وضعیت فورس ماژور و فوری نبودش که بخوان سریع این کار رو انجام بدن. این بار وضعیت مقداری وضعیت فورس ماژور هست، چون اون میعانات گازی که فرستاده بودن برای ونزوئلا و ونزوئلا تونسته بود برای اولین بار در بعد از 10-11 ماه بتونه نفت صادر بکنه و پالایشگاه‌هاش رو دوباره راه اندازی بکنه، بنزین تولید بکنه، 3 هفته پیش در یک آتش‌سوزی بخشی از اون محموله‌هایی که دریافت کرده بود از دست رفت، یعنی یک خط لوله‌ای منفجر شد در ونزوئلا و بعد یک مخزنی آتش گرفت که بخشی از اون میعانات گازی که ایران فرستاده بود سوخت و از دست رفت و حالا ونزوئلا دوباره توی یک وضعیت بغرنجی قرار گرفته. برای همین این بار مجبور بودن که یک کار سریع انجام بدن و فوری این رو برسونن برای اینکه پالایشگاه‌ها از کار نیفته در ونزوئلا. برای همین یک نفتکش بزرگ، یک ابر نفتکش 2 میلیون بشکه‌ای رو فرستادن اونجا و حالا الان داره این تخلیه میشه. منتها به هر حال این مشکل سر جاش خواهد بود و ادامه این وضعیت چندان به نظر منطقی نخواهد بود.
آقای احمدی نیا، این دو کشور ایران و ونزوئلا با این نقل و انتقالات چه اهدافی رو دنبال میکنن و آیا به گونه‌ای تحریم‌ها رو دارن دور میزنن؟
مهمترین هدفی که داره توی این نقل و انتقال دنبال میشه در درجه اول تبلیغات بر علیه تحریم‌های آمریکاست، یعنی یک مانور تبلیغاتی سیاسی برای ایران به خصوص، و در درجه دوم سرپا نگه داشتن حکومت مادورو، یعنی ایران داره جلوگیری میکنه از اینکه مادورو سرنگون بشه، چون واقعا دولت مادورو تا مرز سرنگونی هم رفت وقتی که دیگه بنزین تو کشور پیدا نمیشد. میدونیم که ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفت جهان رو در اختیار داره، اما نفتش کیفیت مرغوبی نداره. نفت ونزوئلا یه چیزی مثل قیر، نفت فوق سنگینه که نیاز داره به نفت فوق سبک برای اینکه اینو رقیقش کنن که تازه بشه و در پالایشگاه ازش استفاده کردش که بتونن بنزین تولید بکنن. و دولت ونزوئلا با توجه به اینکه رابطهش رو با آمریکا قطع کرده بود و آمریکا تحت تحریم قرارش داد، هیچ نفت فوق سبکی از هیچ جای دنیا دریافت نمی که قبلا تگزاس تامین کننده نفت فوق سبک ونزوئلا بودش. در نتیجه نکته اول تبلیغاتیه که جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای ازش استفاده میکنه در علیه تحریم های آمریکا، و نکته دوم حفظ حکومت مادورو در ونزوئلا هست، شبیه همون کاری که با دولت اسد در سوریه دارن انجام میدن. یعنی نفت ایران رو واقعا به ثمن بخش به قیمت مفت دارن میفرستن، در قبالش هم پولی دریافت نمیکنن، ولی براشون این فایده سیاسی رو فقط داره که حکومت یک نفر رو در اون کشور حفظ بکنن.
اساسا ایالات متحده آمریکا در این میان چه واکنشی نشان میده و از نظر استراتژیک در زمینه انرژی چه تاثیراتی بر آمریکا داره و واکنش های اون چگونه هست؟
ببینید، این نفتکش رسیده به ونزوئلا و در حال تخلیه است. آمریکا نمیتونه واکنش خاصی نسبت به این نفتکش و این محموله نشون بده. اگر در راه بود، بله، این احتمال وجود داشتش همیشه که آمریکا بالاخره اقدامی بکنه برای توقیف نفتکش، اما الان رسیده و این محموله در به دست ونزوئلا رسیده و داره تخلیه میشه. به لحاظ استراتژیک و به لحاظ بلند مدت هیچ اثری در روابط انرژی آمریکا این اقدام نمیگذاره، به خاطر اینکه ونزوئلا روزی 300 تا 400 هزار بشکه نفت فوق سبک نیاز داره برای اینکه بتونه دوباره صنعت نفتش رو برگردونه به اون وضعیتی که قبل از تحریم‌ها بود، بتونه نفت صادر کنه و بتونه بنزین تولید بکنه. این رو قبلا تگزاس تامین میکرد که بغل گوش ونزوئلا است و فاصله خیلی نزدیکی داره، و شرکت های آمریکایی گرداننده صنعت نفت ونزوئلا بودن که خب خودشون از آمریکا خرید میکردن میآوردن و بعدم صادر میکردن نفت ونزوئلا رو. ایران توانایی چنین کاری رو نداره، این امکان رو سنجید تست کردید، نمیشه توی این فاصله زیاد و با کاروان نفتکش هایی که هر کدوم ممکنه که وسط راه به قول معروف توقیف بشن و از دست برن، امکان چنین کاری رو نداره. پس ایران نمیتونه جای آمریکا رو پر کنه برای ونزوئلا، فقط میتونه یک مسکنهایی وقتی که درد شدید میشه یه مسکنهایی بفرسته که به نوعی اون آخرین رمق این صنعت نفتی رو که از کار افتاده نگه داره.
بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی. و آخرین خبر این که دانشمندان دانمارکی در یک پژوهش تاکید کردند که گونه BA2 از سویه اومیکرون بسیار عفونی تر از BA1 است. بنابر این پژوهش، این گونه جدید افراد واکسینه شده بیشتری را به کووید 19 مبتلا می کند. این مطالعه که در 8500 خانواده دانمارکی صورت گرفته نشان می‌دهد گونه BA2 33% بیشتر از گونه BA1 امکان سرایت دارد. بنابراین پژوهش، BA2 در حال حاضر در دانمارک در حال تبدیل شدن به سویه اصلی است. تا کنون برابر آمار سازمان بهداشت جهانی، بیش از 373 میلیون نفر به کووید 19 مبتلا شده و بیش از 15 میلیون نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. اما در ایران، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم می‌گوید تعداد بیماران مبتلا به اومیکرون بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است و این احتمال وجود دارد که در هفته‌های آینده روزانه تا 100 هزار مبتلا در ایران وجود داشته باشد. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. همکاران ما همراه شما خواهند بود تا حدود 45 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم.